ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی را همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که حکومت افغانستان از قراردادی هایی که توسط امریکا تمویل میشوند صدها میلیون دلار مالیه میخواهد. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
نخست سرخط خبرها. در دو انفجار صبح امروز در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار 9 تن زخمی شدند. طالبان گفتند که 4 انجینیر باقی مانده ترک را از اسارت آزاد کردند. و ایران در 2 گرد همایی جداگانه امروز به ارتباط برنامه اتمی خود با فشار بیشتر بین المللی روبرو می شود. با سلام، این هم مشروع خبرها. در 2 انفجار پی در پی صبح امروز در شهر جلال آباد 9 تن زخمی شدند. به اساس گزارش ها این انفجارها در نزدیکی استادیوم شیرزای صورت گرفت و هدف آن نیروهای پلیس بودند. دکتر همایون ظهیر رئیس شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد بر رادیو آزادی گفت زخمی ها که شامل 0 فرد ملکی و 6 پلیس می باشند همه به شفاخانه منتقل شدند. تا اکنون مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. رئیس جمهور کرزی حکم سر محکمه افغانستان در مورد اعدام 2 تن از باشنده های هرات را به جرم اختطاف و قتل یک پسر خردسال تایید نمود. در یک خبرنامه اداره امور افغانستان آمده است که این تصمیم در جلسه دیروز عدلی و قضایی بر ریاست آقای کرزی گرفته شد. این 2 تن در اواخر سال گذشته هجری شمسی علی سینا پسر یک تاجر را در ولایت هرات نخست اختطاف و سپس به قتل رساندند. این رویداد اعتراض های شدید باشنده های هرات را نیز به دنبال داشت و معترضان خواهان اعدام آنان در محضر عام شده بودند. طالبان گفتند که 4 انجینیر باقی مانده ترک را از اسارت آزاد کردند. در یک خبرنامه طالبان آمده که این انجینیران در یک اقدام حسن نیت رها شدند. ارسلان جمال ولی لوگر در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
تنظیمی که با خود اداری لوگر ارتباط داره، ما در اینجا به این مسئله دخیل نبودیم و از طریق رادیو و میدیا خبر شدیم.
8 انجینیر ترک زمان به اسارت طالبان در آمدند که هلیکوپتر حاملشان در 21 ماه اپریل در ولایت لوگر به علت نقص فنی مجبور به نشست اضطراری شده بود. 2 پیلوت خارجی، 1 روس و 1 قرقیزی و 1 ترجمان افغان هم از سوی طالبان اسیر شده بودند، اما در خبرنامه طالبان در مورد این افراد اشاره نشده است. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی به اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 54 افغانی و 90 پول، 1 یورو 70 افغانی و 90 پول، 1 پوند استرلینگ 82 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 550 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا پیروزی نواز شریف را در انتخابات پارلمانی تبریک گفته است. باراک اوباما دیروز به نواز شریف تلفن کرد و از او به خاطر نقشش در پروسه انتقال قدرت بین حکومت‌های ملکی پاکستان تشکر نمود. همچنین اوباما از اشتراک مردم در انتخابات پارلمانی 11 می در پاکستان ستایش کرد. اوباما افزود که این نماینده آن است که مردم از دموکراسی حمایت می‌کنند. هر دو رهبر توافق کردند تا با کار مشترک روابط میان آمریکا و پاکستان را تقویت بخشند. ایران در 2 گرد همایی جداگانه امروز به ارتباط برنامه اتمی خود با فشار بیشتر بین المللی روبرو می شود. اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی در گرد همایی خود در وینا یک بار دیگر از ایران تقاضا خواهد کرد تا در باره تحقیقاتی که این اداره می خواهد به ارتباط تلاش های اتمی مزنون ایران انجام دهد تعلل نکند. همچنین اواخر امروز یک مسئول ارشد اتحادیه اروپا با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در نزای اتمی در استانبول ملاقات میکند. کاترین اشتون رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از 6 قدرت بزرگ جهان با آقای جلیلی ملاقات کرده، دور اخیر مذاکرات اتمی میان جانبین در قزاقستان را که بی‌نتیجه ماند دنبال میکند. این 6 قدرت بزرگ جهان عبارتند از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان. غرب گمان میکند که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی میباشد، ولی تهران این اتهامات را رد میکند. سازمان ملل متحد نشر یک نوار تصویری خشن را در سوریه تقبیح کرده است. این ویدیو نشان می‌دهد که یک شورشی سوریه قلب یک سرباز کشته شده را با دندان می‌کند. گفته شده که این شورشی ابوسکار نام دارد و از شهر حمص است. اصلی بودن این ویدیو به طور مستقل تایید نشده است. ناوید پیلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیروز در خبرنامه گفت که این یک جنایت جنگی است. ائتلاف ملی سوریه که مخالف رژیم بشار الاسد است، نیز این ویدیو را محکوم کرده و گفته است که عاملان محاکمه خواهد شد. مقام‌های عراقی میگویند حداقل 11 نفر زمان کشته شدند که مردان تفنگدار بر چندین دکان مشروب فروشی در بغداد آتش گشودند. مقام های امنیتی دیروز گفتند که تفنگداران در 4 موترسوار بودند و قطار دکانهای مشروب فروشی را در منطقه زیونه در بغداد هدف قرار دادند. 5 نفر دیگر هم زخمی شدند. کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. و یک جوره گوشواره مروارید هنرپیشه مشهور جینا لولو بریچیدا در مزایده دیروز در جنوا رکورد قبلی را شکستانده به 2,390,000 دلار به فروش رسید. قبل از این گوشواره های هنرپیشه مشهور دیگر الیزابت تایلور به اعلیترین قیمت در سال 2011 فروخته شده بود. این گوشواره های جینا لولو بریچیدا ستاره محبوب سینما در سالهای 1950 و 1960 را زرگران ایتالیایی ساختند. یک بخش از پول فروش این گوشواره ها برای تحقیقات در باره سلول های اساسی داده می شود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و اف ام 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال میکنیم. در نتیجه 2 انفجار پی هم که صبح امروز در شهر جلال آباد رخ داد، 9 تن زخمی شدند. حکومت افغانستان از قراردادی هایی که توسط امریکا تمویل می شوند صدها میلیون دلار مالیه تقاضا دارد. و جنرال نیک کارتر، معاون قماندانی آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت، می گوید که با اینکه امریکا میل دارد تا از جنگ طولانی در افغانستان خود را خلاص کند، اما ضرورت است تا نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال 2014 تقویه شوند. گزارش های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را هم با هم یک جا میشنویم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. در نتیجه 2 انفجار پی هم که صبح امروز در شهر جلال آباد رخ داد، 9 تن زخمی شدند. به اساس گزارش ها این انفجارها در نزدیکی استادیوم شیرزای صورت گرفت و هدف آن نیروهای پلیس بود. دکتر همایون زهیر، رئیس شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد، با رادیو آزادی گفت که زخمی ها همه به شفاخانه منتقل شده و در میان آنان 3 فرد ملکی و متبقی همه پلیسند. همکارم مصطفی بشارت در استودیوی کابل با تفصیلات بیشتر با شماست.
خب سلام. قسمی که شما گفتین، بله، صبح امروز 2 انفجار پیهم در شهر جلال آباد رخ داده است. هرچند مقامات امنیتی در خود شهر جلال آباد فعال در مورد تلفات ای حادثه بر خبرنگاران معلومات ارائه نکردند، اما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله در کابل، میگه که در این حادثه تاکنون 13 تن زخم برداشتند. ای حادثه دقیقا در مقابل استادیوم شیرزای رخ داده و مقام های وزارت داخله میگن که در میان زخمی ها دو محافظ ای استیدیوم شامل است و متباقی همه مجروحین اطفال و مردمان ملکی هستند. صدیقی همچنان گفت که در حال حاضر تحقیقات آغاز کردن تا بفهمند که در عقب ای دو انفجار دست کی بوده. در این حال امویون زهیر رئیس شفاخانه مرکزی شهر جلال‌آباد تایید کرده است که تاکنون 9 فرد زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است. در این حال طالبان مسلح مسئولیت این دو انفجار بر عهده گرفتن و گفتند که در این دو انفجار پیهم 4 پلیس کشته شده و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. اما مقامات وزارت داخله این ادعا را رد میکنند.
تشکر همکارم مصطفی بشارت در استودیوی کابل بود که از دو انفجار پیهم امروز در شهر جلال آباد گزارش داد. گفته می شود که در این انفجارها حداقل 9 نفر زخمی شدند. این انفجارها به نظر می رسد که نیروهای پلیس را هدف قرار داده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان بر قراردادی هایی که توسط امریکا تمویل می شوند صدها میلیون دلار مالیه وضع کرده است. این موضوع در یک گزارش جدید دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان آمده است. یک مقام این اداره در صحبت با رادیو آزادی وضع این مالیات را نگران کننده خواند. مصطفی صدیقی با تفصیلات بیشتر با شماست.
یک اداره کلیدی نظارتی حکومت آمریکا میگوید حکومت افغانستان بر قراردادهایی که از تلاش‌های آمریکا در افغانستان حمایت می‌کنند تقریباً 1 میلیارد دلار مالیه وضع کرده. در گزارش دیروز دفتر سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان آمده که وزارت مالیه افغانستان از سال 2008 به این طرف مبلغ 921 میلیون دلار را به طور مالیه تجارتی و جریمه بر 43 قراردادی ایالات متحده آمریکا در افغانستان وضع کرده است. الیزابت فیلد سنگر معاون بخش تفتیش و نظارت در اداره سیگار در صحبت با رادیو آزادی این را نگران کننده خواند. سنگر افزود که مالیات بر قراردادهای نیز وضع شده که حکومت‌های افغانستان و آمریکا قبلا بر اساس یک توافق آنها را از پرداخت مالیه معاف کرده بودند. اداره‌های حکومت آمریکا به شمول وزارت دفاع USAID و یک دفتر وزارت خارجه آمریکا در توافقات دو جانبه با حکومت افغانستان قراردادها را از پرداخت مالیات مشخص معاف کرده بودند. بنابراین چیزی که ما را نگران ساخته این است که با وجود این همه توافقات وزارت مالیه افغانستان به وضع مالیه بر قراردادها خلاف این توافقنامه ها ادامه داده است. سنگر در جواب به این سوال که این مسئله حالا بر فعالیت های بازسازی ایالات متحده آمریکا در افغانستان چه اثر خواهد گذاشت میگوید چندین مشکل را پیدا کرده ایم که این مالیات می توانند مانع عملیات ما شوند. به گونه مثال یک تعداد از شرکت هایی که اموالشان را می خواهند به افغانستان وارد کنند در سرحدات گیر مانده اند و نمی توانند محموله های مورد نیاز را وارد کنند. در برخی از حالات دریافته ایم که قراردادی ها تهدید شدند. آزادی حرکتشان محدود ساخته شده و در واقع در برخی از موارد پرسنل قراردادی دستگیر شدند. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان جان اف سابکو در یک خبرنامه گفته است این ناراحت کننده است که حکومت افغانستان قراردادهای آمریکایی را با وضع مالیات ناعادلانه و تهدید هدف قرار می‌دهد. سابکو همچنین گفته که این هم ناراحت کننده است که یک تعداد از اداره‌های آمریکایی به قیمت پول مالیه دهندگان آمریکایی اجازه دادند تا چنین چیز اتفاق بیفتد.
بسیاری آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در پایان سال آینده کاهش می‌یابد، اما جنرال نکارتر معاون قماندانی نیروهای ISAF در افغانستان می‌گوید چنین نیست. او می‌گوید با وصف اینکه آمریکا میل دارد تا از جنگ طولانی خود را خلاص کند، اما ضرورت است تا نیروهای امنیتی افغان را حمایت نماییم و برای تقویت این نیروها سالها بعد از سال 2014 با کمک‌های هوایی و لوجستیکی و سایر کمک‌ها ادامه بدهیم. جنرال کارتر می‌گوید ما باید به مردم افغانستان نشان دهیم که آنچه که در کنفرانس‌های بین‌المللی توکیو و شیکاگو برای انکشاف اقتصادی افغانستان تعهد گردیده متحد می‌باشیم. شرح بیشتر در گزارش تحلیلی از غفور ملکزاده متین.
قماندانان بلندپایه نیروهای ائتلاف بین‌المللی که متشکل از 28 کشور عضو ناتو و 22 کشور عضو غیر ناتو می باشد می گویند. بعد از ختم سال 2014 میلادی افغانستان با کمک ها و حمایت نظامی قابل توجه ضرورت دارد. جنرال نیک کارتر معاون قماندانی آیساف در یک مصاحبه در هفته گذشته در کابل گفت ضرورت است تا به نیروهای امنیتی افغانستان حمایت هوایی، لوجستیکی و حمایت ضد مواد انفجاری را در یک تعداد از ساعاتی که سطح توانایی آنها هنوزم به آن ضرورت دارد تعیین نماییم. او گفت توقع ما این است که برای تقویت این ساحات ما باید به کمک‌های خود ادامه بدهیم و شاید هم بعد از سال 2014. از جنرال کارتر سوال شد این نقش تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت. او جواب داد من فکر میکنم که این نقش بین 3 تا 5 سال را در بر میگیرد و این مهم است که مردم آن را درک کنند. به نشته نشریه دی اتلانتیک انتظار میرود که آیساف تا ختم ماه جون مرحله پنجم یا مرحله نهایی انتقال مسئولیت های امنیتی را به اردوی ملی و پلیس افغان آغاز نماید. در این نقطه خواهد بود که نیروهای مشترک امنیتی افغان رهبری امور پلانگذاری و هدایت همه ماموریت‌ها را در سر تا سر افغانستان علیه شورشان بوده می‌گیرند. نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر این وظایف را در 85% ساحه کشور بوده دارند، اما جنرال کارتر و دیگرها می‌گویند نیروهای امنیتی افغان هنوزم از رهبری مؤثر برخوردار نیستند و در امر قمانده و کنترل، امور لوجستیکی، کمک‌های طبی، تربیه مؤثر پرسنل و مدغم ساختن استراتژی معاربه اردو با پلیس و سازمان‌های حکومت مرکزی و ولایتی کاستی‌ها دارند و این کاستی‌ها برای مدت‌ها بعد از سال 2014 نیز ادامه خواهد داشت. خلاصه که به نشته نشریه تأمین امنیت آینده افغانستان احتمالاً به مراتب پرمصرف‌تر است از آنچه که واشنگتن و سایر پایتخت‌های کشورهای عضو ناتو محاسبه کردند. جنرال کارتر معاون قماندانی آیساف آینده افغانستان را بی‌ثبات ثابت توضیح می‌دارد. او می‌گوید خارج از شهرهای بزرگ مانند کابل، قندهار و هرات و بخش‌های قابل توجه مملکت با دولت مرکزی کاملا وصل نخواهد بود. در عین زمان طالبان هم قادر نخواهند بود تا کنترل افغانستان را دوباره به دست بگیرند. به گفته جنرال کارتر این لزوما برای آیساف مصیبت بار نخواهد بود، زیرا به باور او این قضیه برای سالها در مورد بخشای زیاد آسیای مرکزی ادامه خواهد داشت. جنرال کارتر میگوید در بسیاری بخش‌های افغانستان خاصتاً در ساحات دهات یک ترکیب از منافع اکثر فاسد جنگ‌سالارها، قاچاقبران، رهبران قومی یا شورشیان محلی که منافع خودشان را تعقیب می‌نمایند مسلط خواهد بود. به گفته جنرال کارتر برای آیساف بسیار مهم است تا نیروهای امنیتی افغان را بعد از سال 2014 میلادی از روهای اساسی حمایت نماییم تا به این شک و تردیدهای افغانا جواب گفته شود که ما افغانستان را ترک نمی نماییم. او می گوید ما باید به افغانها نشان بدهیم با کمکایی که در کنفرانس های بین‌المللی توکیو و شیکاگو برای انکشاف اقتصادی افغانستان تعهد گریده متعهد می باشیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بانک انکشاف آسیایی میگوید اقتصاد افغانستان در سالهای 2013 و 2014 3 تا 5% رشد خواهد کرد. رئیس این بانک دیروز در کابل گفت که کار روی بخش‌های زراعت و معادن میتواند اقتصاد افغانستان را تقویت بخشد. این در حال است که با نزدیک شدن سال 2014 نگرانی های در مورد کاهش کمک مالی جامعه جهانی با افغانستان موجود است. مصطفی صدیقی در همین مورد با سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که 3-5% رشد از لحاظ اقتصادی چقدر با اهمیت خواهد بود؟
رشدی تا 5% یک رشدی ایدئال در افغانستان نیست، به این معنی که کشورهای مشابه افغانستان در جریان بازسازی رشدی 7-8% تجربه میکنند و 5% رشدی بسیار تیره است و کار است که گویا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم در افغانستان با خوشبینی گویا ابراز کردن و به باور من یک اندازه خوشبینانه هستید.
از نظر شما نگرانی هایی که شما میبینین به عنوان یک متخصص بخش اقتصاد چیست با توجه به نزدیک شدن سال 2014 و این مسئله خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی از افغانستان؟
به باور من بی‌توجهی به این اصل است که هیچگاه اقتصاد افغانستان در آجندای دولت افغانستان به عنوان یک مسئله جدی مطرح نبوده. دیگه ناامیدی که فعلا برای مردم افغانستان دست داده بعد از خروج نیروهای خارجی یا خروج قسمشان و ناتوانی دولت در دادن این امید برای مردم افغانستان و رقم مهمتر باز شکلگیری اقتصاد غیر قانونی و اقتصاد سودآور تجاری و همچنین اقتصاد جنگی که بیشتر همکنون در اطراف و فکناف کشور ما بالاخره گروه های جنگی بازم برای شکل دادن اقتصاد غارت بالاخره امید بستن که بعد از خروج بالاخره دوباره اینا بازم و سیاست های زمین خارگی و فعالیت های غیر قانونی خود را توسعه بدن.
هرچند شما ارزیابی بانک انکشاف آسیایی را خوشبینانه توصیف کردین، اما رئیس این بانک در افغانستان میگه که این بانک در جریان 2 سال آینده 400 میلیون دلار را به افغانستان کمک میکنه که در بخش های انرژی، سرکسازی و آبیاری به مصرف خواهد رسید. چه تغییر خواهد آورد این کمک؟ چه فکر میکنین مخصوصا در زندگی مردم عادی؟
در حال حاضر این آرزو هستن به دلیل اینکه محقق نشدن کیهای برنامه را اجرا میکنن، کدام پارتنر و شریک اینا این را اجرایی میسازه و در کدام مقطع زمانی اینا برنامه شدن یا نشدن، تنها آرزوها و امید و وعده های هستن که تا حالا محقق نشدن. و باور من تا زمانی که دولت توسعه‌گرای و دولت پاسخگو در افغانستان شکل نگیره، در این سالها که بیشتر انتخابات و خیلی مسائل سیاسی دیگه در جریان است، مسائل اقتصادی به باور من در این سالها زیاد مطرح نیست و گزارش های بانک انکشافی آسیایی و باور من تا اندازه خوشبینانه است و واقع بینانه هم نیست، به دلیل از اینکه اینا پروژه سازی، برنامه ریزی و همچنین امکانات عملی تحقق این سیاست ها را اجرایی نکردن و تاکنون از اجرایی شدنشان ما اطلاع نداریم.
سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل بود که درباره پیش بینی های رشد اقتصادی افغانستان ابراز نظر کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11 و 23 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. از همراهیتان تشکر می کنم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی می کنه. در این قسمت برنامه بیایید که تا با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه مطالب مهم نوشته کردند. همکارم فرخنده احمدی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را به چگونگی رابط امریکا با افغانستان پس از سال 2014 میلادی و امضای سند امنیتی اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی ویسا به نقل از جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نوشته بارک اوباما به زودی برنامه‌اش برای سالهای پس از 2014 را اعلام می‌کند. به نوشته روزنامه در چند هفته آینده رئیس جمهور اوباما تعداد سربازان آمریکایی که پس از 2014 در افغانستان باقی می‌مانند را مشخص خواهد کرد. این در حالی است که جنرال جیمز ماتیس، قمانداران نیروهای آمریکایی، قبلاً باقی ماندن 13600 سرباز آمریکایی را در افغانستان پیشنهاد کرده بود. روزنامه از قول ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور نوشته تصمیم در مورد تعداد عساکر آمریکایی برای دولت افغانستان مهم نیست. مهم پذیرفته شدن شرایط افغانستان در سند امنیتی است. ملی باور روزنامه مستقل دیگر در سرمقاله‌اش پرسشی را مطرح نموده که قبل از خروج نظامیان خارجی چه کارها باید صورت گیرد. روزنامه در ادامه به نقل از ملا محتسم آقاجان، وزیر مالیه زمان طالبان نوشته، آمریکا نمی‌تواند از راه جنگ در افغانستان پیروز شود، پس لازم است تا با پروسه صلح افغانستان کمک کند. به نوشته روزنامه ملا محتسم آقاجان به جوانب درگیر پیشنهاد می‌کند تا قبل از خروج نیروهای آمریکایی از کشور بر یک اجندای مشترک برای آینده افغانستان کار کنند. به نوشته روزنامه وزیر مالیه زمان طالبان همچنان خواهان ایجاد یک سلسله تغییرات در گروه طالبان شده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخستش به نقل از شماری از آگاهان سیاسی نوشته آمریکا در تلاش آن است تا به حضورش در افغانستان چنان رنگ بدهد که گویا افغانها خود خواهان ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا اند. در سرمقاله این روزنامه نیز پرسش مطرح شده که آیا آمریکا خواهان ایجاد پایگاه‌های نظامی در افغانستان است. در ادامه این مطلب آمده است با وجودی که مقامات افغان مکرراً از درخواست آمریکا مبنی بر ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی در افغانستان سخن گفتند، مقامات آمریکایی همواره این سخنان را رد نموده گفتند، آنان فقط در صورتی که افغان‌ها بخواهند در این کشور باقی می‌مانند. و باور نویسنده مطلب دلیل انکار مقامات آمریکایی یکی این است که نمی‌خواهند قبل از ایجاد پایگاه‌های نظامی با عکس‌العمل کشورهای همسایه مواجه شوند و دومین که می‌خواهند مردم افغانستان را به نحو مجبور به پذیرفتن حضور دائمی آمریکا در کشورشان نمایند. و در اخیر هم روزنامه دولتی هیواد یک بار دیگر در سرمقاله‌اش امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن را مهم خواندم میگوید هر دو جانب شرایطشان را طی متن این سند به همدیگر ارائه کردند. به نوشته روزنامه به اندازه ای که امضای این سند برای افغان ها مهم است و همان اندازه برای آمریکا نیز مهم است، پس لازم است که مقامات آمریکایی از ابراز نظرهای نادرست در این خصوص خودداری کنند و اجازه دهند که مردم از تمام شرایط آمریکا در این سند با خبر باشند.
تعمیر جدید ریاست تنظیم آب ولایت بامیان تحت آبگذاری شد. این تعمیر با بودجه اتحادیه اروپا ساخته می شود. ریاست تنظیم آب در بخش های ساختن بندهای آب و ایجاد کانال های آبرسانی فعالیت می کند. متین با تفصیلات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
تعمیر ریاست تنظیم آب بامیان تحت آبگذاری شد. سنگ تهداب تعمیر ریاست حوزه فرعی آمودریا با حضور مقامات دولتی در مرکز ولایت بامیان گذاشته شد. آصف مبلغ معاون والی بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت
پروژه‌ای که امروز ما سنگ تهدابش را گذاشتیم ریاست حوزه فرعی کندوز اولیا هست و این بودجه‌اش در حدود 524000 یورو هست. تمویل کننده ای پروژه اتحادیه اروپا هست و قرار معلومات در طی 2 سال این پروژه به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.
ریاست آبیاری ولایت بامیان مدت 3 سال است که در این ولایت فعالیت دارد که در این مدت پروژه های متعددی را در سطح بامیان انجام داده است. انجینر حسین بخش همدرد رئیس ریاست تنظیم آب بامیان در مورد وظایف این ریاست گفت
روی 5 برنامه ملی و اساسی در افغانستان کار میکنند که اولین برنامهشان عبارت از تقویه و انکشاف منابع آب است و دوم برنامه ملیشان عبارت از ایجاد و اعمار و احداث تأسیسات منابع آبی است و سومیشان عبارت از برنامه ملی تحکیمات سواحل دریا و جلوگیری از سیلاب ها هستند و همچنین فعال ساختن و عیار ساختن تمام انجمن های استفاده کنندگان آب است که ما به نام اشتراک کنندگان آب میگیم.
این ریاست از سال 1389 تا حال 54 پروژه آبرسانی را در ولایت بامیان انجام داده که کار اکثر این پروژه ها تکمیل شده است.
کاری عمده که ریاست بامیان انجام داده تا هنوز در بخش تأسیسات آب بسیار پروژه ها و کانال های آبیاری اعمار و احداث و بسیار هم تحت کار هستند و همچنین بعضی ذخیره های بند آب سروی مقدماتی شده و آنها در مرکز راپور جوان شده و پیشنهادها و نیازها و ضرورت مردم جمع‌آوری میشه و با مراجعه زیرفتشان تحویل داده میشه.
همچنین به گفته آقای همدرد در سال جاری ریاست تنظیم آب بامیان به همراه مؤسسه زراعتی ملل متحد یا FAO و با کمک مالی دولت ژاپن یا جایکا قرار است 13 بند برق آبی را در ولسوالی شیبر ولایت بامیان به پایه اکمال برساند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار